بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه حاضرین، عرض کنم خدمتتون که جلسه امروز به عنوان در واقع در ادامه سلسله جلساتی است که پژوهشگری اسلام تمدنی به مناسبت هفته وحدت تدارک دیده بود، یک سلسله جلساتی برگزار شد که در ادامه ما در خدمت جناب آقای دکتر سعیدی هستیم با نشست به عنوان وحدت شیعه و سنی اقتضای دلیل ها قبل از وقوع علت ها. ایشون متوجه به گرایش و تخصص جامعه شناسی که دارن بیشتر به روی کرد فرهنگی و جامعه شناختی میخوام به مسئله بپردازم و با تاکید بر مسئله جهانی شدن و اقتضاعاتی که خواهد داشت بر روابط و اتفاقات من خیلی صحبت نمی کنم، وقت در اختیار ایشون قرار میدم تا از نظراتشون استفاده کنیم. بعد از دوستان صحبتی داشتن استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت آقای استادی و بقیه دوستانی که توی گروه هستن و توی جلسه شرکت. این در حقیقت یک طرح بحث و پیشنهاد بحث عنوان وحدت شیعه و سنی اقتضای دلیل ها قبل از وقوع علت. وحدت همون چیزی که بیشتر مد نظر وحدت شیعه سنی همونی که گفته میشه. من خیلی مختصر بحث رو مطرح میکنم و که وقت زیادی گرفته نشه. وحدت همون مقصود صلح مصلحتی، نه یکسان انگاری دینی، یعنی در واقع خاطر یه مصالحی صلح میکنیم، با همدیگه هماهنگ هستیم، نه اینکه بگیم دین هامون یکیه، مذاهبمون یکیه، نه، دلیل های خودمون داریم، استدلال های خودمون داریم، ولی خب صلح میکنیم. خب این چیزیه که مقصود از وحدتی که معمولا گفته میشه و مقصود اصلیشون هست همین. حالا اینجا دو تا موضوع هست که این وحدتی که گفته میشه چه دلیلی داره و چه علتهایی داره. دلیل، خب مقصودمون از دلیل این واسطه معرفتی در اثبات، یعنی چه استدلالاتی میشه که بر اساس اون استدلالات ما میگیم وحدت باید باشه، این صلح مصلحتی باید وجود داشته باشه، چه استدلالاتی میکنه. خب مقصود از دلیل این، ولی همیشه همراه دلیل یا اکثرا همراه دلیل یا در پشت دلیل، یعنی یه مقدار پنهان، یه علتهای بیرونی هم هستن. علت فرق داره با دلیل. علت مقصود اون واسطه های بیرونی در سقوط هست، یعنی اون علت ها، اون پدیده های بیرونی که باعث میشن ما یه همچین دلیل هایی بیاریم و معتقد بشیم و مثلا وحدت رو بپذیریم و وحدت تحقق پیدا بکنیم و اون سال مصلحتی تحقق بکنیم. خب یه دلیل هایی پس اینجا هست، یه علت هایی. این دلیل ها و علت ها رو من مختصرم بیان میکنم، مختصرا اونهایی که مشهور داریم، تا بعد ببینیم که وضعیت این دلیل ها و این علت ها در شرایط جدید دنیا چه اقتضاعاتی داره. چه دلیلی برای صلح مصلحتی و وحدت بین شیعه و سنی معمولا ابراز میشه، یعنی چه استدلالات معرفتی بیان میشه، ذهنی بیان میشه که بیان استدلال میکنن به این دلیل باید ما چکار کنیم، صلح میشه مقصودی. خب یکی از مهمترین دلیل هایی که شما هر جا مراجعه کنین یه دلیل سیاسی است. اینو ما میگیم دلیل سیاسی و من اینجا نوشتم در لایه بالایی، یعنی کاملا آشکار، یعنی اولین چیزی که شما میگید چرا میگید وحدت سنی و شیعه، این رو ذکر میکنم، این رو به عنوان دلیل میارم. خیلی آشکار. دلیل آشکاری که میارن اینه که میگم خب بخاطری که در مقابل دشمن مشترک ما باید وحدت داشته باشیم، ما مذاهب شیعه و سنی هر دو مسلمانیم. خب یک دشمن مشترکی داریم که مشترکه و اون دشمن میخواد اسلام رو از بین ببره، پس بهتره ما به جای اینکه خودمون با هم دعوا کنیم، با هم اشتراک داشته باشیم، با هم صلح بکنیم در مقابلمون دشمنی که میخواد اسلام رو از بین ببره. شما مراجعه بکنید به تمام بحث‌هایی که میشه و به خصوص در فضاهای عمومی و جلسات عمومی. معمولا اون چیزی که اون دلیلی که میانن اینه، حالا این رو به بیانهای مختلف توضیح، ولی اصلش همونه، صلح برای یک موضوعی مناسب در مقابل دشمن مشترک و برای رسیدن به منافع. یه دلیل سیاسی در لایی بالایی است. لایی بالایی یعنی چی؟ یعنی کاملا آشکار عجبی نمید. خب اینو گاهی وقتا تعمیم میدن، استدلال از آیات و روایات هم میارن، این مطلب صلح ما یه دلیل دینی هم داریم. مثلا آیاتی داریم که به عبدالله متمسک بشید و متفرق نشید و چندین آیه دیگه، یا روایاتی در این زن، یا خود سیره معصومی در تقیه گاهی وقتا حمله بر این میشه، خود روش حضرت علی علیه السلام در این که آشکار نمی کردن، کمک می کردن به خلفای قبل از خودشون. خب اینها هم دلیل های آورده میشه. اینا در حقیقت یک دلیل های سیاسی است که با تمسک به آیات و روایات سیره معصومی هم اثبات میشه. خب این دلیل یک دلیل سیاسی است، بلکه یه دلیل فرهنگی هم، حالا اسمی رو بزنیم فرهنگی، در لایه زیرین تر هست. همیشه دلیل هایی که آدم ها میارن، دلیل هایی که انسان ها برای کار هاست میارن، گاهی وقتا در لایه های مختلف، یعنی یک لایه بالایی است که آشکار میکنن، یه لایه های زیرین گاهی وقتا هست که افراد آشکار نمی کنن، ولی در حقیقت اونها هم دلیله. گاهی هم آشکار می کنن، ولی همه جا مثل اون لایه بالایی آشکار نمیگن. اما خب باز این زیرین تر اونی که اصلا نمیگن. خب اینها دیگه باز درجات داره، یعنی درجات مختلف داره که معمولا این لایه های معرفتی چطور به کدوم میگیش تمسک میکنن و کدوماشو بیان نمیکنن. اما به هر حال یک لایه دیگه ای که یه دلیل فرهنگی دیگه کمتر آشکاره، اینه که میگن که با وقتی که مصرف کنیم مشترکات و تاکید نکنیم بر اختلافات و منازعات، این حقانیت شیعه اینجوری آشکارتر میشه. دلیلی که طرف شیعه میگه ما بهترین که این همه مشترکات با اهل تسنن داریم، اون مشترکات متمسک بشه و خیلی متمرکز نشیم، تاکید نکنیم بر منازعات و قسم بحث‌های اختلافی. خب اگه اینجوری باشه، در این آرامشی که به وجود میاد، در این صلحی که حقانیت خود شیعه بهتر فهمیده میشه، یعنی وقتی که آدم‌ها بفهمن که واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا دارم عرض می‌کنم، واقعا رویشون چی بوده، چی میگفتن و چی رو دوست داشتن، معلوم میشه که حقا مثلا شیعه هست. خب شیعان هم اینجوری میده. این هم یک دلیل فرهنگی که بین خود اهل شیعه ممکنه بیان بشه، ولی خب مسلمه توی جلسات که با عامه با اهل تسنن از این بیان نمیشه، ولی خب این لایه هم هست. لااقل دست کم حقانیت شیعه هم آشکار نشه بهتر، لااقل اینه که قلمرو اقتدار فرهنگی گسترش کنه، یعنی بهتر میتونیم شیعه رو گسترش بدیم، اقتدار فرهنگی پیدا مشترکات رو بگیم، وقتی خیلی سر دعواها و بحث‌های منازعات اونجاها تمرکز نکنیم، خود شیعه میتونه بهتر گسترش پیدا کنه، عقاید شیعه میتونه بهتر جا بیفته و بهتر میتونیم گسترش بشه. اینها هم دلایل فرهنگی هستن که در یه لایه بعد از این لایه دلیل سیاسی بیان میشه. خب اینجور دلیل‌ها هست، متعددم، چیزای مختلف، مثلا من مهم‌ترین‌هاش هست. حالا علاوه بر این دلیل ها هم تو که عرض کردم یه علت هایی هم وجود داره. اینها استدلالات ما هست، اینایی که من تا حالا گفتم استدلالات ما هست، اما خب یه عللی هم وجود داره، یعنی یه واسطه های بیرونی هم وجود داره، یه اتفاقات بیرونی، پدیده های بیرونی هم اتفاق افتاده که ما معتقد شدیم و به وحدت پایبند شدیم و بنابراین وحدت به وجود اومد. خب اون علت ها چیه؟ اون علت هم باز دوباره در لایه بندی است. یعنی یه علت های خیلی واضحی وجود داره که همه بهش توجه دارن، یه علت هایی که باز کمتر مورد توجه هستش و کمتر بیان میشه و کمتر بهش توجه میشه. یه علت که خیلی در لایه بالای فازی علت سیاسی است و او همین جنگ های نظامی فراوانی که بین شیعه و سنی به خصوص در یک زمانی اتفاق افتاد، به خصوص در زمان وقتی که در وقتی که شیعه هم داره یک قدرت بود، یک قدرت دولتی، اولین قدرت بزرگ دولتی که صفویان هستن و قبل از اونم دولت های شیعه بودن ولی خب کوچک و ضعیف تر. صفوی خب اولین قدرت بزرگی بود که شیعه شد. خب اینها اختلافاتی که صفوی ها با عثمانی ها داشتن مدت های مدیدی طول کشید و جنگ های نظامی زیادی بود. این جنگ‌های نظامی هیچ وقت یک پیروزی نهایی نداشته. مثلا یه نفر پیروز بشه یه نفر شکست بخوره. دائما این جنگ‌ها ادامه داشته. و اگه قرار بود همون جنگ‌ها باز هم ادامه داشته باشه و اصلا موقع قطع نشه، باز هم همچنان ما شاهد جنگی بودیم، جنگ‌هایی بودیم که پایانی نداشت. مثل شبیه یک مقدار، شبیه اون چیزی که الان خود در سرزمین مجاور ما در افغانستان رخ می‌ده. این جنگ ها هیچ وقت پیروزی نهایی نداشت، یک پیروز نهایی، یک شکست خورده نهایی نداشت و همیشه ادامه داشت. این علت خب باعث میشه وقتی سالها طول بکشه باعث میشه که آدم ها کم کم بفهمن که خب فایده ای نداره، همون وحدت بهتر. و چقدر عرض کردم که قبل از اینکه شیعه قدرت داشته باشه بیشتر شیعه تقیه میکرده چون در اقلیت بوده نسبت به حکومت‌های اهل تسلط، همیشه تقیه میکرده و تو این زمین ها وارد جنگ نمیشده چون قدرتی نداشته. ولی از همین جنگ هایی که وقتی قدرت پیدا کرد، از همین جنگ هایی بین صفوی ها و عثمانی ها و اروپایی ها استفاده های فراوانی کرد. استعمارگران اروپایی دولت قوی عثمانی مانع براشون و همیشه این مانع تجارتشون بود، مانع پیشرفتشون بود، چون به خصوص رابطه بین شرق و غرب رو دولت عثمانی قطع کرد. بهترین راهی که اروپایی‌ها شناختن که بتونن این جاده رو باز کنن همین بود که از با مثلا پیمان دوستی با صفوی‌ها بستن. می‌دونیم که دولت صفوی به خصوص در عصر قدرتش یه امپراتوری بود، به قول جامعه شناسا یک دولت مرکزی هم بود، پیرامونی نبود. یعنی اینطور نبود که از تولیدات دیگران بیشتر استفاده کنه و خودش خام تولید کنه و خام بده، نه، یک دولت مرکزی بود، خودش محل تولید بود، محل تجارت بود. یک علت دوستی صفوی ها با اروپایی ها اتفاقا همون بود که اونها بهش مطالب اونها به دولت صفوی ها اسلحه میدادن و دولت صفوی میتونست بهتر با عثمانی ها بجنگ و برحال این جنگ های شیعه و سنی به خصوص بین صفوی ها و عثمانی ها تقریبا تاریخ کاملا واضح ساخته که چقدر باعث عرب افتادگی مسلمان شد. و این یک علت هستش که آدم ها رو میرسونه به این که ما خیلی واضح روشن یه علت سیاسی در لایه بالایی است. خیلی واضح مشخص میکنه که فایده ای بس نداره این جنگ ها بسید. ما بریم به طرف وحدت بسید. از علت های علت فرهنگی هم داریم در لایه زیری نواز، یعنی کمتر بهش توجه میشه یا کمتر بهش به این پیدام یا فقط افراد خاص اونو میفهمن و دقت میکنه. و اون اینه که قرنهای متمادی منازعات دینی و تمرکز بر اختلافات هرچند قلم رو حفظ میکنه، قلم روهای اعتقادی رو حفظ میکنه، ولی باعث اثبات حقانیت یکی یا ابطال دیگری به طور کلی نشد. یعنی ما اینطور نشده که این همه سالها که بر سر مسائل شیعه و سنی بحث میکنیم یک حقانیت ثابت بشه برای همه آدم ها. همه آدم ها پی ببرن که بله شیعه هم، یا همه آدم ها پی ببرن که اهل تسنن دارن اشتباه، بلکه همیشه همون عقاید شیعه و سنی است. حالا اینا دلیل داره، ما نمیگیم مثلا فرض کنید یکی حق نیست، از هر دو درستن، هر دو نه، اصلا بحث های فلسفی اینجوری لطفا توی ذهن شنونده ها نره، نسبیت تو ذهن شنونده ها نره، نه من این بحث رو نمیخوام، نمیگم اینا رو نمیگم، منظورم اینا نیست. چون اعتقادات آدم ها، اون چیزی که در به وجود آمدن اعتقادات آدم ها دخیله، فقط بحث ها نیستش که بگیم این بحث ها بست. مثلا نه، خیلی مسائل دیگه هست، خیلی علل دیگه هم هست و خیلی از مسائل فرهنگی، علل فرهنگی، علل اجتماعی هست که باعث اعتقاد آدم ها به یک مذهب خاص میشه. بنابراین همیشه این بحث ها و منازعات فرهنگی و دینی هم که وجود داشته باشه، هیچ وقت ما به این نقطه نخواهیم رسید که حقانیت یک مذهب ثابت بشه به طور که همه قبول کنن و بطلان یک مذهب ثابت بشه به طور که همه قبول کنن. نه، همیشه به هر حال اینا هست. نمیگم اینا اصلا کلا باطل بوده، نه، خب این منازعات فرهنگی، این منازعات دینی و اختلافات، خب به هر حال قلمروها رو حفظ کرده. خب به هر حال یک قلمروی شیعه، شیعه میدونه که بی دلایل اهل تصنن با خودش میگن بی این دلایل ما هم. اون قلمروها حفظ میشه، ولی عرضم اینه که حتی شما ببینید این قلمروها بین عوام و بین عموم مردم حفظ میشه، یک بخشش به خاطر حمایت‌های مالیه. یعنی اگر حمایت‌های مالی و اقتصادی نباشه، گاهی وقتا همون‌ها هم از بین میره. یعنی حفظ، حتی حفظ قلمروها هم در بین خواص اون بحث‌ها مفیده براش. اون منازعات دینی برای حفظ قلمرو به خصوص در بین آلمان اثر داره، خوبه، ولی اینها تا حفظ قلم در عموم این مقدار بستگی داره به حمایت های مالی که از مثلا فرض کنید مذهب شیعه یا مذهب سنی نسبت به یک قوم و یک قبیله و یک مردم و یک شهر میشه اونا در. خب حالا میخوام چی عرض کنم؟ میخوام این عرض کنم بس یکی از علت هایی هم که باعث میشه ما، علت نه دلیل، علت هایی که باعث شده آدم ها معتقد بشن اینکه همون وحدت، همون صلح مصلحت بهتره و ما چرا اینقدر روی اختلافات تاکید کنیم بلکه بیایم تمسک کنیم به مشترکات، یه دلیلش هم همینه، دلیل فرهنگیش اینه که سالهای متمادی منازعه و تمرکز بر اختلافات و منازعات دینی و بحث‌های شیعه و سنی، خب یک نتیجه ثابتی که همه بپذیرن که نرسید، بنابراین خب این ادامه داره. پس ما قلمروهای خودمون رو با صلح و دوستی درست کنیم، پس بیایم تمسک کنیم برای مشترکات و تعیین همون دلایل، تمسک کنیم بر تاکید نکنیم بر خیلی. خب اینها هم مثلا علت های فرهنگی، پس ما هم علت سیاسی داریم، جنگ های نظامی بی فایده و نرسیدن به نتیجه واحد باشه، و همچنین علت ها نداریم، علت های فرهنگی داریم که همون منازعات فراوان و نرسیدن به یک نتیجه ثابت برای همه. اینها علتاییه که بعد ما اون دلیل ها رو میاریم بگیم پس چی؟ بگیم پس صلح کنیم به خاطر منافع مشترک در مقابل دشمن مشترک، تمسک کنیم به مشترکات، تاکید نکنیم بر اختلافات که بتونیم قلمرو خودمون هم بهتر بسازیم. اینها میشه دلیل ها و علت. خب حالا اگر اینها روشن شد، قسمت بحث دیگه من اینه که خب حالا بیاییم موقعیت جهانی رو ببینیم چطور وضعیت ما در دوران معاصر بشه. یکی از مهمترین تحولات و شاید مهمترین بگیم نگیمی کرد مهمترین تحول جامعه شناختی که در دوران معاصر وجود داره، مسئله جهانی شد. جهانی شدن پدیده است که نمیشه ازش آسان گذشت. اثرات فرهنگی، تفکری، دینی زیادی داره. جهانی شدن رو من یک توضیح کوچیکی عرض بکنم. خیلی اگه ساده بیان بکنم، جهانی شدن فراوانی، گستردگی و شدت یافتگی ارتباطات در بین است. فراوانی، گستردگی و شدت یافتگی ارتباط. ارتباط منظور همون تبادل و جابجایی اطلاعات هست، کالاها هست، تبادل و جابجایی انسان ها هستند. این تبادلات اطلاعات و کالا و انسان ها و جابجا شدن ها فراوانه. گسترده است و شدت یافته است. فراوانه، قبلا ممکن بود این ارتباطات چند تا تعداد دست ها، انگشت های دست ها باشه، یک شهر چقدر ارتباط داره با دیگران، ولی الان فراوان شده. شما در هر چیزی و در هر حیطه‌ای ارتباط بین المللی دارید، ارتباط دارید توی خونه، ارتباط داره انسان با اون برای کره زمین، چه ارتباط اطلاعاتی باشه، چه ارتباط کالا باشه، چه رفت آمد مردم باشه، فراوان شده، گسترده شده. یعنی عرصش اینجوری نیست. قبلا اگر جوامع تا 10 کیلومتر اونورتر با هم ارتباط داشتن، 20 کیلومتر اونورتر ارتباطشون کمتر میشد، 100 کیلومتر اونورتر دیگه ارتباط نداشتن، الان گسترده است. یک نفر به مشهد میتونه با اون برای کره زمین توی مثلا فرض بکنید که استرالیا یا نمیدونم ماداگاسکار یا نمیدونم آفریقای جنوبی مرتبط بشه. گسترده است، فراوانی، گسترده و شدت یافتگی. شدت یافتگی هم به این معناست که شما یه اتفاقی که در یه جا میفته اثرات خودش رو در جای دیگه نشون میده. اگر یه کالا در یک جا گرون بشه، ممکنه اینجا روی من فشار اقتصادی بیاد، ولی این کالا مثلا تو برزیل داره تولید میشه. یک اتفاق در یک نقطه ممکنه اثرات خودش رو در نقاط دیگه نشون بده و نشون میده. این میشه شدت یافتگی، اثر میذاره. حالا این فراوانی، گستردگی و شدت یافتگی ارتباطات وجه مادی جهانی شده، بعد مادی جهانی شده. جهانی شدن یک بعد مادی داره، یک بعد ذهنی یا معنوی. بعد مادیش همینه، گستردگی، شدت یافتگی و فراوانی ارتباط. خب بعد مادی، بعد معنویش چیه؟ بعد ذهنیش چیه؟ این ذهنی با معنوی، معنویت اشتباه نشه. بعد ذهنیش چیه؟ بعد ذهنیش میشه افزایش یا تراکم، تراکم آگاهی نسبت جهان به مثابه کل واحد. تراکم یا افزایش آگاهی، همین که آگاهی مردم نسبت به اینکه جهان یک کل واحد شده، جهان یه چیزی شده که همه چیزش به هم وابسته است، سرنوشت همه مردم به هم وابسته است، سرنوشت من در اینجا مرتبط به شدت با سرنوشت یک نفری که در اروپا است، با سرنوشت یک فرد دیگه‌ای که در مثلا فرض بکنید آمریکاست. اگر بشینیم مثالاشو بزنیم، از ارتباطات اقتصادی، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات مالی، آدم متوجه میشه افزایش این متقابل همه جهان. این خیلی مهمه، ولو اینکه الان در گفتنش یه چیز ساده است، ولی اثرات فرهنگی زیادی داره. این بعد فرهنگی، این جهانی شدن ذهنی بشه، بعد فرهنگی جهانی شدن است. الان چرا احساس میکنیم مثلا فرض بکنید که نسبت به گرم شدن زمین، حالا مثالش خوبه، اون دختر 15-16 ساله‌ای که توی سوئد ناراحت گرم شدن زمین مثلا فرض بکنید در جاهای دیگه بود، با اینکه گرم شدن زمین به خود کشور سوئد هنوز آسیب نمیزونه، تو با 100 سال دیگه باید بگذره تا آسیب بزنه، ولی اون ناراحت گرم شدن زمین مثلا فرض کن برای کشورهای مثل ما هم نمیدونم باشه اسمش جای بده، شما اسمش یادم نیست که بود، یه ماجرای فیلمی هم ازش ساخته بودن، فیلم مستند بود شبیه اون فراونه. چرا اینها؟ این خودش ذهن جهانی شده است، یعنی کسی که به فکر بقیه دنیا هم است، میدونه دنیا وابستن، میدونه که اگه یک اتفاق اینجا بیفته فردا مثلا کشورهایی که آب کمتر دارن گرسنه بشن، روشون فشار بیاد، تأثیرش رو کشور سوئد هم میذاره. اونها شاید مجبور بشن مهاجر بیشتری بپذیرن، شاید مجبور بشن کمک مالی بکنن و الا جنگ را میفته. میدونه اینو، چون اینو میدونه، میشه ذهن جهان شد. میدونه که تمام جهان وابسته متقابل شدید متقابل به هم دارن. چرا مثلا مسئولیت ها از حد شهر، از حد خانواده، بلکه از حد شهر، بلکه از حد ملت و کشور مسئولیت ها فراتر میره، مسئولیت های جهانی میشه. یه عده توی یک کشور شروع میکنن به اعتراض کردن برای مثلا فرض بکنید که دودهای گلخانه‌ای که کارخونه های آمریکا مثلا دارن تولید. چرا؟ چون میدونن اون دود گلخانه‌ای که تولید کنه چقدر آب و هوا رو از بین میبره و تأثیرش رو همه دنیا میشه. خب الان این سیل ها و آب و هوای ناجور و طوفان ها و نمیدونم آتش سوزی های جنگل ها، خب بسیاریش منشأش همین تأثیراتی است که دنیا و به خصوص صنایع بزرگ روی آب و هوا گذاشتن. خب اینا ببینید، اینا نشون دهنده اینه که ما الان یک سرنوشت واحد داریم و سرنوشت ما بسیار به هم وابسته است، خیلی بسیار وابسته تر از سرنوشت حتی یا شبیه اینجوری بگیم شبیه سرنوشت که یک ملت، بلکه شبیه سرنوشت که خانواده در دراز مدت تر ذهن‌های جهانی شده اینها رو درک می‌کنه. فیلم‌های مستند زیادی برای این مسئله به خصوص تأثیرات آب و هوایی یا تأثیرات فرهنگی جهانی گذاشته شده. ببینید الان بعضی از حتی از ادیان جدید، بعضی از معنویت‌های جدید که به وجود اومدن، اصلا علت به وجود اومدنشون، من کار ندارم اینکه همه دین‌ها و معنویت‌ها درست نیستن، بعضی‌هاشون دنبال از بین بردن مثلا اخلاق انسانی هستند، قبول دارم فرق داره، ولی بعضی از ادیان جهانی یا بعضی از گرایشات و معنویت‌ها که انسان‌هاشون مطالعه می‌کنه ناشی از همین ذهن جهانی شده است. یعنی توجه داره به این که انسان یک سرنوشت واحد داره، مده دین رو طوری برنامه ریزی کرده که دنبال اون سرنوشت واحد باشه و بتونه ارتقا بده اون سرنوشت واحد. کار نداریم که غلطه یا درسته، بحث غلط درستی سر جاش اون یه بحث دیگه است، ولی میگم علت به وجود اومدن حتی بعضی از ادیان در دنیای معاصر، بعضی از معنویت ها وقتی مطالعهشون بکنید دقت بکنید، علت به وجود اومدنشون همین جهانی شدن است، همینی که آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل واحد و انسان به عنوان یک فردی که بسیار وابسته به همه انسان‌های دیگه هست. خب حالا این میشه با توضیحات بسیار مختصر و بسیار ناقص من نسبت به جهانی شدن و الا جهانی شدن در این کانتر بررسی کنیم. من خود جهانی شدن رو گاهی وقت در کلاس دانشگاه گاهی وقت تا 8-10 جلسه دربارش صحبت میکنم، چون ویژگی هایی داره که ما گاهی وقتا تعامل نمی کنیم، راحت از کنارش رد میشیم، ولی ویژگی های موثری داره، ما ابعاد بسیار گسترده‌ای و تاثیرگذاری. خب حالا تو این جهانی شدن برگردیم به بحث قبلی. ببینیم با توجه به اینکه ما دنیای جهانی شده هستیم، همون دلیل هایی که برای وحدت شیعه و سنی گفتیم، همون دلیل ها در اصل جهانی شدن اقتضای وحدت بیشتری. مثلا ما گفتیم که در دلیل های بین شیعه و سنی گفتیم صلح برای موضع‌گیری مناسب در مقابل دشمن مشترک، یک دلیل سیاسی می‌بینیم. خب اگه جهانی شدن رو درست درک کنیم، می‌بینیم دشمن مشترک دیگه فقط دشمن ما مسلمان ها نیست، بگیم مثلا غرب دشمن ما مسلمان هست، نه، بعضی از رفتارهای غربی و بعضی از استعمارگرهای غربی و بعضی از سرمایه‌دارهای غربی دشمن فقط مسلمان ها نیست، دشمن کل ادیان، دشمن کل انسانیت هست. بعضی از رفتارهایی که غرب که میگیم، خب اونم باید تجزیه کنیم چه قسمتش، چه کارهایش، چه چیزش. خب ما ببینیم اون صلحی که ما میگیم صلح بیان بکنیم، وحدت داشته باشیم، وحدت صلح مصلحتی، نه که بگیم همه ادیانی، اون صلحی که برای موضع‌گیری مناسب میگیم تو اصل جهانی شدن اقتضا میکنه شما دشمن مشترک رو کل کسانی بدونید که میخوان آسیب به دین برسونه، نه فقط دین اسلام بلکه دینهای دیگه و معنویت رو از بین ببره، بلکه انسانیت رو از بین ببره، براشون مهم نیست کره زمین خراب بشه، از بین بره، مردم بیدین بشن، بلکه هیچ اخلاق انسانی در دنیا باقی نمونه، نه، همین، اینا هیچ براشون مهم نیست، فقط اینه که بتونن اهداف خودشون رو، چه اهداف فرهنگی دارن یا چه اهداف اقتصادی دارن چه اهداف نظامی دارن، اونها رو پیش ببرن. همون دلیل هایی که برای وحدت شیعه و سنی میگیم گسترش پیدا میکنه و گسترده‌تر از اسلام و مسلمان ها میشه و وحدت همه ادیان رو در مقابل دشمنان دین و معنویت اختصاص میکنه، بلکه وحدت همه انسان ها رو در مقابل دشمنان انسانیت و دشمنان محیط زیست انسان اختصاص میکنه. محیط زیست انسان همین دنیاست، همین کره زمین، این کره زمین مال همه است. هر کس بی آسیب برسونه در هر جای کره زمین، جهانی شدن به من نشون میده که اون فردا گریبانگیر تو هم میشه. اون ور کره زمین در آمریکای شمالی اگر یک نفر یا یک گروهی یک آسیبی به کره زمین، یا آسیبی به معنویت، یا آسیبی به دین بزنن، گریبانگیر من هم میشه. همون دلیل ها بنابراین اونجا هم. ما دلیل فرهنگیمون چی بود در مورد وحدت شیعه و سنی؟ مثلا میگفتیم در لایزینی بود تمسک بیشتر به مشترکات و عدم تنکیز در افراد. همون اینجا هم هست. بگیم اگر تمسک بیشتر بر مشترکات و بکنیم و تاکید بر اختلافات نکنیم، حقانیت شیعه بهتر آشکار میشه. قلمرو اقتدار فرهنگی شیعه گسترش پیدا میکنه. اونو برگردون اینجا. اگر اینجا تمسک بین مشترک به مشترکات بین همه ادیان بشه، تمسک باشه به مشترکات و عدم تاکید نشه بر اختلافات و تمسک بشه به مشترکات بلکه انسانی بیشتر. نمیگیم دین خودمون رو راه کنیم، ولی تمسک کنیم بر مشترکات انسانی. و حقانیت خود دین ما هم بیشتر آشکار میشه. قلمرو فرهنگی خود ما هم گسترش پیدا میکنه اگر تأکید کنیم بر همون مشترکات انسان، تأکید کنیم بر همون مشترکات کلی. همون دلیل هایی که عرض کردم وحدت شیعه و سنی رو اختصاص میکنه، همونها در اصل جهانی شدن گسترده تر میشه، وحدت گسترده تری رو اختصاص میکنه. این میشه اختصاص دلیل ها. قبل از وقوع علت ها، علت ها چی بود؟ قبل از اینکه علت ها باشه، علت ها چی بود؟ جنگ های بی فایده ای که هیچ پیروزی نداره بلکه زیان آوره. جنگ ها بود. خب اینجا هم همین اتفاق بود. قبل از اینکه جنگ های بی پایانی بین ادیان مختلف، جنگ های بی پایانی بین انسان های مختلف، جنگ های بی پایان واقعا در عصر جهانی شدن، جنگ ها بی پایان پیروزی نداره. قبل از اینکه این جنگ ها اینقدر خسته کننده بشه، اینقدر طول بکشه تا بشر رو خسته کنه، قبل از اون ما خودمون باید اختصاصی دلیل ها رو بدونیم. وحدت بزرگترین همطور دلیل علت های فرهنگی رو چی گفتم؟ عرض کردم در علت های فرهنگی گفتم منازعات بین ما و شیعه و سنی هیچ وقت باعث اثبات حقانیت یکی به ابطال دیگری نشده، به طوری که همه قبول کنن، نه که خب حقانیتش برای ما ثابته برای خودمون، ولی اینطور نشده هیچ وقت. همه قبول کنن، همیشه ادیان بودن، همیشه شیعه و سنی بودن، هیچ وقت تاریخ از بین نخواهند رفت، همیشه خواهند. همین علت هم قبل از اینکه این علت صورت بگیره، یعنی اینقدر جنگ بین ادیان، اینقدر جنگ بین انسان‌ها، منازعات دینیشون، منازعات فرهنگیشون زیاد بشه که خسته بشن، بفهمن بی‌فایده است. هیچ وقت اثبات حقانیت یک دین نمیشه. هیچ وقت ما نمیتونیم ثابت کنیم که دین ما مثلا برتر از دین مسیح، طوری که همه قبول کنن. دقت بفرمایید، حتی من اشتباه فهمیده نشم. هیچ وقت ما نمیتونیم ثابت بکنیم که دین ما بر. حتی نسبت به بعضی از ادیان جدید، گفتم بعضی از ادیان جدید کار ندارم که بینشون اختلاف، بینشون بعد تمایز قائل بشه. اون درستاشو میگم. حالا اون خودش بحث دیگه. اون هم هیچ وقت ثابت نخواهد شد. یعنی ما هیچ وقت ادیان جدیدی که در حال پیشرفت هستن، هیچ وقت نخواهیم ثابت، نمیتونیم ثابت کنیم که ما حقیم بر اونها، به طوری که اونها قبول کنن. اون ادیانی که جا میفتن و به هر حال جنبه های حقانیتی توشون هستش، ولو خیلی جا اشتباه هم داشت باشن، اونها هم ادامه پیدا میکنن. قبل از اینکه این منازعات به قدری بشه که ما بفهمیم اینها هم فایده نداره، نه حق ما همیشه وجود دارن، اون ادیان دیگه، مسیحیت، یهودیت، نمیدونم فرض کنید که ادیان جدید، همشون هم گفتم عرض نمیکنم، ادیان جدید، قبل از اینکه ما خسته بشیم و ببینیم اینا همیشه وجود دارن، هیچ وقت هیچ کس قبول نمیکنه که کامل ما حقیم به طور کامل، اونها همه باطل. قبل از اینکه اینها طول بکشه، بهتره که آدم اقتضای اون دلیل ها، اقتضای دلیل هایی که انسان دین خودشو داره، ادله خودشو داره، ولی طول میکنه در مقابل دشمن مشترکی که دشمن مشترک همه ادیان، دشمن مشترک همه معنویت هاست، همه ادیان و معنویت هایی که از بین نخواهند، دشمن مشترک صلح میکنه در مقابل اینهایی که دشمن مشترکی که دشمن انسانیت هست. انسانیت رو میخواد از بین ببره، غارت میخواد بکنه، کره زمین رو میخواد به نفع مسائل اقتصادی خودش، مسائل قدرتی خودش استثمار کنه و استثمار ازام میکنه که ما به حال وحدتی در سطح گسترده‌تر و وسیع‌تر در نظر بگیریم. این حاصل مطالبی که عرض کردم، امیدوارم که اگه مشکلی باشه بفرمایید که اصلاح بشه.
شکر می‌کنم از آقای دکتر استفاده کردیم. این در واقع بحث وحدت شیعه‌سنی رو گسترش دادن به وحدت بین ادیان فراتر از فرق عام از آقای بومکاته و خاطر نشان کردن که در عصر به خصوص در عصر جهانی شدن و با توجه به این تحولات یک پارچه سازی فرهنگی و از بین رفتن مرز دیگه نه فقط سنی مقابل ما قرار میگیره، بلکه ادیان دیگه هم هستن، مکاتب دیگه هم هستن و این قرارش بهش دامن زده باشه، یعنی ما به همون علت‌ها رو جایی دکتر گفتن رو بیاریم، خب مسلماً دیگه اون وقت جنگ‌ها و اختلافات که به اون خواهد نبست دیگه نه فقط بین شیعه و سنی و محدود به همون خواهد بود، بلکه خیلی گسترش پیدا خواهد کرد و عواقب خیلی بدتری هم خواهد داشت. بنابراین بهتر همونه که ما تو همون رویکردی که در این چند ساله و چند دهه داشتیم که تأکید برای وحدت شیعه و سنی برای تقویت هرچه بیشتر مسلمین بوده، یکم بارم فراتر از این بگذاریم و خب حالا بیایم اختلافات بین ادیان رو هم نادیده بگیریم. البته نه به این معنا که ایشون تاکید کردن، نه به این معنا که بگیم کدوم دین حق یا مثلا دین ما حق دین اون حق نیست یا بخوایم باطل و درست و اینجا مشخص کنیم، نه صرفا به دلیل به معنی اینه که هم ابتدای جلسه هم عرض کردن، صرفا به معنی اینه که اختلافات کنار بگذاریم، بگردیم ببینیم چه مشترکاتی داریم و همون مشترکات رو در واقع بهانه قرار بدیم برای اینکه در یک جهت به نفع اون سرمایه داری کلان و استثماری که اینجا در جهان وجود داره و همطور که دکتر فرمودن داره منابع کره زمین رو به نفع خودش از بین میبره و مشکلات رو برای همه پدید میاره، ما در مورد مقابل اون به یک وحدتی برسیم و میتونیم به جای نتیجه بگیریم. خب دوستان حاضر در جلسه اگه سوالی دارن پرسشی دارن ما در خدمت های دکتر هستیم، اگر هم کسی سوالی نداره من چند دقیقه صبر کنم و پرسش شما رو جلسه رو به اتمام برسونم. در خدمتتون هستم. خب ظاهرا از دوستان کسی پرسش نداره، البته باید تو سعیدی توی جلسه فهمیدن که این بیشتر یک طرح بحث بود، ولی خب به نظرم خیلی موضوع جذابی بود، پرداختن به جهانی شدن و تأثیر دینی و جوانه مخالف زندگی مدرن مسلمان موضوعی هست که جای بحث زیادی داره. امیدوارم خب این جلسه ادامه پیدا کنه، حالا خب موضوعات دیگه که در همین محور و آقایون دیگه دوستان دیگه نظرات داشته باشن، دیدگاهی داشته باشن، بتونیم ادامه بدیم به صورت گفتگو ویژگی و مناسبه. و در پایان از همه دوستان که در این جلسه شرکت کردن سپاسگزاری میکنم و با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنم.